أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. سلام و صلوات و تحیات الهی تقدیم به منظر کوثر رسول زهرای بتول، جان جانان، جان جهان، حقیقت پنهانی که در هنگام نمازهای پنجگانه‌اش هم بر علی تجلی می‌کرد، هم بر ملائکه آسمان با خدا به سرانگشت مباهات و افتخار او رو به فرشتگان نشان می‌داد و خطاب به فرشتگان می‌فرمود: یا ملائکه الله انظروا الی امتی فاطمه، افتخار من فاطمه رو نگاه کنید، روشنای او رو پرتو بگیرید، جان بگیرید. و سلام بر همه آنان که رهبویان و آشنایان و عارفان به حق و راه حضرت زهرا سلام الله علیها هستند. سلام به محضر شما دوستان خوب و عزیز و بزرگوارم. صمیمانه تشکر و سپاسگزاری میکنم همت دوستانی که دومین سوگواری فاطمی رو برپا میکنند و همه دوستان عزیز شاعری که در این مجال و فرصت از سروده هاشون بهرهگیری و استفاده کردیم. من قصد داشتم که بحث و سخنی رو طرح بکنم، اما زمانی که نشستم و سروده های دوستان رو گوش دادم اصلا تصمیمم عوض شد و نکته دیگری به ذهنم رسید طرح بکنم که همون بحث قبلیم یه حدود یک ساعت این وقت میخواد برای طرحش، هم همین طرح ذهنی که الان شکل گرفت و تکمیل یافت در ذهن من در این حال که سلده های دوستان رو واقعا جرعه جرعه می نیوشیدم و می نوشیدم و هنگیه می کردم، این رو در ذهن خودم داشتم می پروردم. عنوان یک طرح برای شعر فاطمی که بی تردید می تواند در خدمت سروده های آیینی در عرصه های دیگر هم باشد، یعنی داریگر شعر عاشورایی، شعر غزلی، شعر نبوی، شعر عربی، شعر انتظار و همه قلمروهای گسترده و وسیع شعر دینی و آیینی می تواند باشد. و اونم این است که ما از فاطمه چه باید بگوییم و چگونه بگوییم، یعنی دو سوالی که کاملا پیوسته به هم هستن. از فاطمه چه بگوییم و از فاطمه چگونه بگوییم. این چگونه گفتن هم ساختار و بافتار بیان درباره حضرت زهرا و حتی فرم و شکل و قالب‌هایی که میتونیم انتخاب کنیم مثلا در عرصه شعر، فرضاً ترتیب بند ظرفیت مناسب تریست برای طرح شخصیت حضرت زهرا، غزل مناسب تره، رباعی و دوبیتی، شعر سفید، همه این قالب‌ها یا حتی گاهی وقتا آمیزه و ترکیبی از این قالب‌ها. بعد اگر از این قالب‌ها می‌خوایم استفاده کنیم، کدوم قالب برای کدام بخش زندگی حضرت زهرا یا نشان دادن چهره زندگی او مناسب است؟ خب ما حداقل در باره حضرت زهرا 8 تا قلمرو روشن و مشخص در شعر امروز می‌شناسیم. هم مولودیه داریم، البته سهم مولودیه‌های زهرایی بسیار بسیار کمه، این سال‌ها گرایش به سمت تراژدی و سوگ حضرت زهرا خیلی بیشتر بوده. یه سببش میتونه این باشه که طول مدت سوگ حضرت زهرا بیشتره، ولادت یه روزه، ما مثلا در باب ولادت حضرت زهرا دو تا قول نداریم، یک دونه قول بیشتر نیست برای ولادت حضرت زهرا، اما برای شهادت حضرت زهرا دو تا قول وجود داره به اضافه همه پیوستارهای این دو تا فاصله که روزهای رنج و درد و بیماری حضرت زهرا سلام الله علیها تا شهادت میشه و حتی تنین پس از شهادت. دیشب اگر دوستان حضور داشتن، بنده در صحبتی که در بارگاه حضرت سبت قبول داشتم سلام الله علیه به این نکته اشاره کردم که حتی صبح روزی که شبش امیرالمومنین حضرت زهرا رو به خاک سپرده بود، دفنش کرده بود و خودش مجبور بود اون شب چند تا مزار درست بکنه، که رسم نیست کسی که خودش داغدار باشه خودش هم مزار تهیه بکنه و آماده بکنه، حضرت اون شب چندین مزار آماده کرد تا رد بم بکنه. حالا برادر ازم آیه مهندس سعیدی را فرمودم که من در بقیع دنبال مزار حضرت زهرا بودم، اعتقاد من اینه که قبر حضرت زهرا در بقیع نیست، استدلال هم دارم برای این مسئله، یعنی نباید در بقیع دنبال قبر حضرت زهرا بگردیم. بعد از این چیزا کمی ذهنیت ها رو ممکنه به هم بریزه، حالا در مجال شد من توضیح خواهم داد توی این زمینه. کاملا از سخنان حضرت علی علیه السلام در لحظه دفن حضرت زهرا شما میتونید بفهمید که حضرت زهرا رو کجا دفنش کرده، درچه این سخنان بعدها طرح میشه. خب ما معمولا برای ولادت حضرت زهرا کم کار کردیم، کمتر میگیم، بیشتر برای شهادت حضرت زهرا اونم این 75 روز و 95 روز و برگزاری سوگوارها و محافل و مجالس فرصت سرودن بیشتری رو به دوستان شاعر داده. مثلا برای ازدواج حضرت زهرا هم بعضی شعر گفتن، چون خب حداقل تو این سالها مسئله ازدواج حضرت زهرا و روز خانواده مطرح شد که در کنار مباهله هم مطرح شده. خب مباهله هم خودش یه موضوعی است که جای طرح و بررسی داره و بعضی هم توی این زمینه گفتن. یه موضوع دیگری که تو روزگار ما یک مدار زمینه سازه طرح حضرت زهرا شد، عملیات های ما بود که معمولا نام مبارک حضرت زهرا به عنوان رمز عملیات بود. دوستان میدونن به صورت روشن از این ترین عملیات اولیه ما که واقعا عملیات بزرگ و شگفتی بود، یعنی فتح المبین، رمز یا زهرا داشت. حالا این مسئله که دوستان هم مثلا طرح میکردن که عمده بچه های شهید ما تو این عملیات از پهلو تیر خورده بودن یا ترکش ها عمدتا از پهلو بود، این سوژه رو تقویت میکرد و شاعران ما خیلی از این مسئله بهره‌گیری رو استفاده کردن. سوال جدی من اینه که ما به چه چیزی از حضرت زهرا سلام الله علیها باید بپردازیم؟ من جواب این سوال رو از چند منظر و بعد میخوام طرحش بکنم. یه بعدش اینه که ببینیم خدا فاطمه را چگونه به ما معرفی کرده. خب ما به صورت خیلی روشن و مشخص که هیچ تردیدی دیگه در این مسئله نداریم میدونیم سوره کوثر اختصاصا سوره حضرت زهراست و این سوره کوثر را نما تمام اهل تسنن اشاره کردن که تقابل بین کوثر و ابتر کاملا نشان دهنده این است که این سوره سوره ویژه حضرت زهراست که خیلی زیبا، خیلی تاثیرگذار برادر عزیز و خوبم قاری قرآن جناب آقای زمانی را قرائت کردن که انتخاب قشنگی بود، زیبا بودم آیات پیشینش و هم اتصالش به سوره کوثر. در این سوره شما تقابلی میبینید بین کوثر و ابتر. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. خدا به پیغمبر میفرماید انا، اصلا خود این ضمیر خیلی جای تأمل و درنگ داره، نمیگه انی، من، انا، اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر داریم. وقتی فتح مکه اتفاق افتاد که خیلی اتفاق بزرگی بود، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله و بلفرد رئیتن ناسه یک خلون فی دین الله افواجا فسد به هم دارم بک و سلفر رو از پیغمبر دو تا درخواست میکنه. حالا که میبینید دسته دسته همه دارن اسلام میارن چیکار کن؟ فسد به هم دارم بک و سلفر تسبیح بگو استغفار کن. اما وقتی فاطمه را میدهد معلوم میشه دادن فاطمه از این فتح بزرگ بسیار بسیار مهمتره. میفرماید چی کار کن؟ انا اعطینا کالکوثر فصل لربک، پیغمبر برخیز نماز بخوان. یعنی معادل فاطمه، شما اگر یک طرف علیه بالله رو من تصویر میخوام بدم کمی حسی تر و عینی ترش بکنم، اگر حضرت زهرا این طرف باشد حضرت قرآن رو دستم بگیرد، اگر حضرت زهرا این طرف باشد این طرفش میشه چی؟ فصل لربک ونحر. دو چیز از اون طرف میکنند. فصل نماز یعنی فاطمه معادل نماز است و ونحر. ونحر رو امام صادق علیه السلام تفسیر که گرفت فرمودن بهترین حالت و بهترین مفهوم ونحر همین است. الله اکبر. حالا شما الله اکبر رو بذارید این طرف، به اضافه چی؟ صلات. این طرف هم حضرت زهرا رو بگذارید، من میتونم بگم الله اکبر. ها اینا اینجوری بگیم دیگه، زهرا این طرف، این طرف شما بذارید نماز به اضافه الله اکبر میشه چی؟ الله اکبر. فاطمه الله اکبر. این شانه اکه و الابتر، این تصویری که در انتها میره که با آمدن تو دشمن تمام شد. این شانه اکه و الابتر، ابتر این منقطع دنبوریده تمام شده پایان پذیر، تو بی پایانی، کوثر یعنی بی پایان جاری، همیشه جاری. چند سال قبل یه تعبیری مقام معظم رهبری داشتن، گفتم که کوثر یعنی زنده، زاینده، فزاینده. این سه تا واژه رو پشت سر هم برای تعبیر و تفسیر واژه کوثر به کار بردم. خب خدا این تفسیر رو از حضرت زهرا به ما داده، به نظر میرسه تا حدی تکلیف شاعران ما معلوم میشه که از حضرت زهرا باید چی بگن. خب یه دسته دیگه تعبیر از خود پیغمبر ما داریم که حداقل شما این چندتا رو فراون شنیدید، فداها ابوها، این را خیلی شنیدید، این قربونت من برم، این فدات من بشم، فداها ابوها. حرفی میزد از حضرت زهرا، پیغمبر فرمود فداها ابوها. کاری میکرد برای پیغمبر، بگفت فداها ابوها. آرامشی به پیغمبر میداد، پیغمبر فرمود فداها ابوها. زخمای پیغمبر رو میبست، چون حضرت زهرا این کار رو میکرد. بعد وقتی پیغمبر از جنگ برمیگشت، یاد از صحنه جنگ هم میرفت حضرت زهرا، به صورت روشن داره در احد از چشمه مرداس با خود سفر پیغمبر حضرت زهرا میرفت آب میابرد، زخمای پیغمبر رو میشست، بعد از اینکه میشست پارچه هایی رو آتش میزد، خاکستر این آرا روی زخمای پیغمبر میرید و بعد زخم پیغمبر رو میبست. گاهی وقتا هم بعضی از زخما با شکستگی همراه بود، حضرت زهرا متخصص این موضوع بود و این را آموزش هم میداد توی خونه. من شبهای گذشته جایی صحبت کردم، به اینا اشاره کردم که اصلا کلاس مهارت‌های پزشکی در خانه حضرت زهرا برگزار میشد، شخصا خود حضرت زهرا مهارت‌های پزشکی را آموزش میداد در خونه، همچنان که مهارت‌های زندگی، بافندگی، پخت و پز، همه اینا جز آموزش‌هایی بود که خود شخص حضرت زهرا در خونه به خانم‌ها میداد. یاد تو اینا رو من اشاره کردم توی 5-6 سالگی به حضرت زینب آمو، همتون هم شنیدید بنده بارها اشاره کردم که چرخ نخریزی حضرت زهرا در کربلا با حضرت زینب بود و خود اون پیرهنی که آخرین لحظه ابا عبدالله پوشید تو کربلا، این دستبافت خود شخص حضرت زهرا بوده که میگن خیلی شبیه پیراهن یوسف بود. حالا اون یه بحثای نمادینی هم با خودش داره، من بگذرم. فداها ابوها، ام ابیها، همون دیگه این تعبیر رو شنیدیم، مامان بابام، مادر بابام، مادر بابا، یعنی او رو مادر صدا میزد. من از تون سوال کنم، به نظر شما این جملات عاطفیه؟ همینا فقط بار عاطفی دارن. مثلا وقتی پیغمبر فرمود فاطمه تو بذات منی، فاطمه یه پاره وجود منه، این از جنس حرفای عاطفی است که مثلا یه پدر به دخترش میگه، به پسرش میگه، یا وقتی بهش میگه که قربونت برم، این واقعا مثلا یه تعارفه که پیغمبر داره با دخترش میکنه، یا وقتی بهش میگه تو مادر پدر منی، این تعبیر یه تعبیر فقط تعارفی علیاذ بالله، حالا این کلمه تعارف کار نبرن، یه کاربرد صرفا عاطفی و روانی است یا نه پشت این تعبیرها مفاهیمی وجود داره که اون مفاهیم رو ما باید جستجو بکنیم. به نظر میرسه در نگاه اولیه تعبیرهایی که پیغمبر برای حضرت زهرا به کار میبره بعد عاطفیشون پررنگه، اما اگر کمی عمیق‌تر بشیم و مجموعه سخنان پیغمبر رو اطراف حضرت زهرا بچینیم، ما حضرت زهرا رو بذاریم وسط، ببخشید من این تعبیرها رو به کار برم خواهم بحث روشن بکنم، حضرت زهرا در میانه باشه، یه برو مرکز یه منظومه ای قرار بدیم که ستارگان سخن پیامبر گرد او بچرخند، ما کل این سخنان رو دور حضرت زهرا بنویسیم، بذاریم در مرکز حضرت زهرا، هر چه پیغمبر دربارش فرموده ما اینا رو بنویسیم، تو مثلا گل بهشتی، من از تو بوی بهشت احساس میکنم، هر وقت دلم میگیره میام تو رو میبوسم، هر وقت میل پیدا میکنم یاد خدا بکنم میام گیسوان تو رو میبوسم، فقط بده عرفها میومد گیسوان حضرت زهرا رو میگیره میبوسید، میومد این گریبان حضرت زهرا رو بو میکرد میگفت چقدر بوی بهشت میدهید. حالی اینا فقط واقعا تعبیرهای عاطفی است یا پشت اینا مسائل دیگری وجود داره؟ من از این همین استفاده رو کنم، شاعر نویسنده که دوستی که میخواد اثر آفرینی بکنه، حتی میخواد یه تر یه پیرنگ داستانی مثلا فرض کن به شعر خودش بده، اینا چه کمکی میتونن به او بکنن؟ از اینا چه استفادهی میتونه بکنه؟ خب یه دست سخنان هم داریم در باره حضرت زهرا که نه اصلا دیگه رنگ عاطفی هم ندارن، کاملا جهتدار، معنادار، جر، و حضرت زهرا رو در هیئت یک اسره، نمونه و سرمشق به ما معرفی میکنن. پیغمبر وقتی از حضرت زهرا سوال میکردن میفرمود اقتدو به زهره، اقتدو به زهره، زهره همون حضرت زهراست، اقتدا کنید به زهرا، او رو چراغ راهتون قرار بدید. و این جمله رو بنده چند بار گفتم که امام زمان هم میفرماید فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه، من وقتی ظهور کردم الگو و اسوه من در آخر زمان فاطمه است، رفتارهای من طبق رفتارهای فاطمه است. همه ما شاعران عصر برزخی هستیم که به سمت ظهور داریم حرکت میکنیم، اگه قرار باشه روزم روز جمعه، روز آن عزیز هست ما داریم صحبت میکنیم، اگه من به امام زمان بگم فاطمه رو چگونه معرفی کنم، ایشون پاسخش این خواهد بود که فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه، من فاطمه رو اسوه خواهم گرفت. و قبلا هم اینو گفتم، قانون آخر از زمان کتاب حضرت زهراست که وقتی ظهور میکنه آقا با کتاب فاطمه خواهد آمد، مصحف فاطمه تو بغلشه، این کتاب رو باز میکنه، کتاب حضرت زهرا رو، و طبق کتاب حضرت زهرا امام حکم روایی میکنه، امام مدیریت میکنه آخر الزمان رو بر اساس دست نوشته های حضرت زهرا. نیستشون امروز دست ما نیست، ما محرومیم از این، اما اون روز این دست نوشته ها مش مرام راه و سلوک امام زمان رو تبیین و تعیین خواهند کرد. خب با این توضیحات که من دادم، به نظر شما حالا باید ما از زهرا چی بنویسیم، چگونه بگوییم؟ بماند این که یه ابعادی از زندگی، حالا این یه بوده سخنان بود، یه بودش هم یه درون زندگی حضرت زهرا، پس بنده را دارم این راه رو تبیین میکنم، به این راه اینه که ببینیم خدا چی گفته، چه تصویری از فاطمه به ما داده است، ما بر اساس تصویر خدا بیاییم فاطمه را تصویر و توصیف کنیم. یه راه هم اینه که ببینیم پیغمبر، ائمه، دیگران چی گفتن. اونم این گونه گفتن، هم عاطفی گفتن، هم او رو به عنوان قصه معرفی کردن و هم بعد تراژیک زندگی حضرت زهرا رو مطرح کردن. و یه روایتی از امام صادق علیه السلام دیدم که امام صادق علیه السلام فرمود به سه جهت شهادت فاطمه از کربلا غم‌انگیزه است. به سه جهت میگه خیلی غم‌انگیزتر قصه زهرا از کربلا. و حتی عجیب اینه که امام صادق فرمود شهادت حضرت زهرا را از کربلا جدیتر بگیرید و با اون خیلی بپردازید. یک جایی میرسونه قطعش میکنه این کلامش رو که من فکر میکنم هر جا بوده این کلام رو گفته نتوانسته از اعلام بیده، اشاره میکند به لگدی که به پهلوی حضرت زهرا خورده، به اهانت و جسارتی که کردن در این خونه رو شکستن وارد شدن و اون اتفاق افتاد. امام صادق برای ادها و امر شکلی ترفتر، دهشتناکتر و غم‌انگیزتر از حادثه کربلاست. حالا جالب هم اینه که خود امام حسین در کربلا تو آخرین سخنرانیش وقتی همه این عظمت و مقام و جایگاه خودش رو تبیین میکنه و عزت طلبی و ذلت ستیزی رو مطرح میکنه، میفرماید همه اینا رو که من گفتم به خاطر اینه که من پرورده دامان فاطمه هستم. اصلا میگه کربلای من مال فاطمه است. این سخن صریح ابا عبدالله در کربلاست. تمام کربلای من محصول و رهاور و میوه ایست که از شاخه وجودی فاطمه من مادرم دریافت کردم. این حرف رو در کلام ائمه دیگر هم میبینیم، در خود کلام پیغمبر هم میبینیم. ما همه اینا رو الان پیش رومون داریم برای بررسی. یه عنصر دیگه ای هم داریم، خود متن زندگی حضرت زهرا. واقعا وقتی درون زندگی حضرت زهرا ما قدم بگذاریم و بررسی بکنیم چه میبینیم؟ به نظر شما بیشتر غم و سوگ و تراژدی میبینیم یا زندگی میبینیم یا حماسه میبینیم یا تلفیقی از همه این مسائل میبینیم تو زندگی حضرت زهرا؟ من با طرح این مسئله میخوام عرض کنم که متاسفانه هنوز یک دونه کار حماسی در باب حضرت زهرا نشده. من شعر فاطمی رو میشناسم، اما الان که با شما دارم صحبت میکنم نزدیک بیش از 150 صفحه فقط من در باره شعر فاطمی عصر انقلاب مطلب نوشتم. کاملا آشنا هستم، میدونم، کار کردم. اینا رو از سر ادعا نمیگم، اما میخوام تبیین موضوع و مسئله کرده باشم. مثلا فرض کنید که شما دوستان عزیز آشنا هستید وقتی کتاب گنجشک و جبرئیل زنده یاد دکتر سید حسن حسینی، شاعر بسیار خوب روزگار ما، که شاید اطلاع داشته باشید این کتاب رو لایه کفنش پیچیدن دفنش کردن، چون خودش گفته بود، یادم به خود من اینو گفت، گفت که من این کتاب را عرض ارادتی آوانگارد به محضر اهل بیت میدانم. واقعا یک استثناست این کتاب. اینو لایه کفنش پیچیدن دفنش کردن. این کتاب واقعا مثلا راز رشیدش رو وقتی شما میخونید، راز رشیدش یه نگاه حماسی به کربلاست. خدا وجودش رو حفظ کنه. آقای دکتر سید علی موسوی گرمارودی کتاب خط خونش یه نگاه کاملا حماسی به کربلاست. بسیار شعر قشنگی است و من اینجا با قدرت این رو تعریف میکنم. شعر سپید را در کلیتش یک گام جلوتر برد و این شعر افقش بسیار قوی تر از کارهای شاملوه که او رو آغازگر شعر سپید بیدانند. و به گمان من شعر مذهبی سپید در کار آقای موسوی گرمارودی راست ایستاد. در سایه‌سار نخل ولایت که یک کتاب دیگر آقای موسوی گرمارودی است در باره حضرت علی، یک نگاه حماسی به چهره امیرالمومنین علی علیه السلامه، اما یک کار حماسی بزرگ در باب حضرت زهرا جاش خالیه، واقعا جاش خالیه. الان دوستان از صدق گفتن، من در کار دوستان اگر اشتباه نکنم هم برادر زن موجودی اشاره داشت به مسئله فلک، اگر درست خاطرم گنده باشه، هم جناب آقای بادروج در شعر خودشون اشاره داشتن به این مسئله، هم خود جناب آقای مهندس سعیدی را اشاره داشتن و اشتباه دارم، جناب آقای کاج هم فکر کنم در سرودشون اشاره به موضوع فلک داشتن. به نظر شما فلک چیه؟ این یه عذرخواهی میخوام بکنم اینجا، دوستان منو ببخشن اگر من ورود اینجوری دارم به موضوع میکنم، فلک چیه که این همه مهمه؟ هیچ بررسی کردی وقتی که امیرالمومنین خودش به قدرت رسید اصلا دیگه فلک مطرح نمیشه؟ فلک رو دارم دست به دست میگردونم، اما وقتی مولا به قدرت میرسه اصلا دیگه سراغ فلک نمیره. قصه فلک یک دفعه گم میشه تا عصر امام موسی بن جعفر، که بعد میسته بودید امام موسی بن جعفر شهید فلکه. هارون الرشید نشسته بود، برگشت گفت به حضرت موسی بن جعفر، گفت بابا این فلک چقدر بوده، بگید من برای شما تقدیمش بکنم. امام موسی بن جعفر فرمود اگر من مرزهای فلک رو معلوم بکنم قطعا نخواهی داد. خب نه بگو، من پروا ندارم، فلک رو یک مقدار اضافه ترم به شما برمیگردانم. نام فرمود این کار رو نخواهی کرد. گفت بگو. گفت مرز اول آن عدن، عدن یعنی میشه یمن، مرز اول آن یمن، مرز دوم آن خزر، خزر خود ما دریای مازندران، مرز سوم آن افریقا، مرز چهارم آن ارمنستان. وقتی اینا رو گفت هارون چنان برافروخته شد، گفت پس من برخیزم تو بیا جای من بشین. این چهارتا رو که امام موسی بن جعفر اشاره کرد، این چهارتا مرزهای حکومت هارون الرشید بود. به زبان دیگه بابا فلک همین ولایته، همین حکومته، و فلکی رو که گرفتن در حقیقت همون حکومت بود، یه معاصره اقتصادی بود برای امیرالمومنین. اصلا فلک جایی نبود که حضرت زهرا بتونه بره تو اونجا، 148 کیلومتر دورتر از مدینه است. همین الان فلک رو شما بخواییم بریم از شهر مدینه باید 148 کیلومتر دور بشید. یک بار کسی ندید که حضرت زهرا تو این فلک بره یه قدمی بزنه. یه کتابی از خیلی کتاب خوندن هست، من توصیه میکنم حتما دوستان اگه فرصت پیدا کردن این رو بخونن، کتاب رنج‌های زهرا، بسیار کتاب خوبیست. علامه جعفر عاملی این رو نوشته، زنده از شخصیت بسیار بزرگیست، بسیار دقیق مسائل حضرت زهرا رو بررسی کرده، به پرسش ها پاسخ داده. در اونجا میگه که کسی یک بار ندید که از این که 70,000 دینار درآمد سالانش بود، 70 میلیون، 70 میلیون دینار درآمد فلک بوده. این قد فلک آباد و بزرگ بوده. 70 میلیون یعنی 70 میلیون سکه بهار آزادی. میگه کسی ندید حضرت زهرا از پول این یه پیراهن برای خودش درست بکنه، یه اسبی، یه خونه ای بسازه توی مدینه، هیچ استفاده از این نکرد، پولش که میومد یک جا این رو میبخشید. خب یه معاصره اقتصادی ایجاد کردن برای امیرالمومنین، گرفتن فلک یعنی تنگنا آفرینی اقتصادی برای شیعه، در نتیجه کاملا فلک کسبیده به مسئله ولایت است. حالا این فلک و اکسل عملهای حضرت فاطمه و حماسه بزرگی که در فلک می سازه و بعد میاد بعد از پیغمبر حرکت میکنه، در خونه اصحاب میره، شب سوار شطور میشه، افسار شطورش رو گاهی وقتا امیرالمومنین میگیره، گاهی وقتا سلمان میگیره، میومد با اصحاب صحبت میکرد، روشنگری میکرد، ستیز بسیار جدی او که تو این روزها داشته، حتی سلام خلفا رو دیگه پاسخ نمیداد، در خونه رو بست، خب حق ندارن اینا در تشریع من شرکت بکنن. من اشاره کردم به رمز دیشبم اشاره کردم، پیغمبر فرموده بود بترسید از روزی که علی ذوالفقار به دست بگیرد، پیراهن زرد بپوشد و بر مرکب گلی بنشیند. بترسید از اون روز. صبح روزی که خبر رسید به خلیفه که فاطمه رو دفنش کردن، شمشیر کشید، با یه جمعی اومد کنار بخی، همین منطقه بخی که مشهور این بود اونجا دفنش کرده، گفت میخوام دختر پیغمبر رو از خاک بکشم بیرون، من بر اون نماز بخوانم. دیدن علی صحنه رو ترک کرد، رفت خونه لباس زرد پوشید، زلفه‌ها رو دستش گرفت، اومد روی دیوار بخی نشست، مرکب گری فرار کردند. یادش اومد که پیغمبر چی گفته. این دعای حضرت علی حتی پس از شهادت و دفن کردن و کنین این قضایا، بعدش از نیش زدن ها، آزار دادن ها. یک کسی به من میگفت چرا مراسم برای حضرت زهرا حضرت علی نگیره؟ گفت خب اگه قرار بود مراسم بگیره که بعد میرفتن سر مزار، مزار رو کنعان کرده. تا سالهای بعدم حتی حضرت علی اگر میخواست بره شبانگاه میرفت، البته بچه ها هم با خودش میبرد، امام حسن رو، امام حسین رو، حضرت زینب و ام کلثوم رو با خودش میبرد. ما بسیار از این ابعاد رو هنوز نکاویدیم. واقعا ابعاد ناشناخته زندگی حضرت زهرا فراونه. همین خطبه من خیلی چشم برام ببینم یک کسی در باب خطبه حضرت زهرا یک کار بکنه، یک کار ارزشمند و واقعا با تمام ابعاد شاعرانه، یعنی منطق شاعرانه بر کار حاکم باشد، همون ارزش ها و محتوای خطبه شکوهمند فدکیه را که انصافا یک امازه، شکل حرکت حضرت زهرا چطوری حرکت میکنه، چطور مسجد میاد، چطور به سخن میریستد و بعد چه باستاقایی داره. خود بافت خطبه هم اصلا سوگی نیست، خطبه سرشار از معارفه. حالا میخوام همینو بپرسم، به نظر شما از حضرت زهرا در قلمروهای غنایی باید حرف بزنیم که یکیش هم بوده تراشیکه، یعنی سوگ و مرثیه، یا باید در حوزه‌های تعلیمی حرف بزنیم، یا باید در بعد حماسی حرف بزنیم، کدوم یک از اینها؟ اعتقاد من اینه که باید آمیزه ای از اینها باشه. دوستان ما تکیهشون روی بعد سو خیلی زیاده، خیلی عالیه، خیلی خوبه. یک راه کوچک دیگر رو هم طرح میکنم، صحبتمو تمام کنم که استفاده کنیم از دوستان دیگر. من سیمان باز تشکر میکنم از همه دوستان شاعر و طرح‌های شعریشون که امیدوارم یه مجال هم باشه روی این سروده ها هم یه مقدار ما بیشتر صحبت بکنیم، چون اینا راهگشاست برای تصمیم گیری های آینده و خلق آثار هنری آینده. یه بعد دیگری هم به نظرم میرسه که اینم خوبه بهش ما یه تأملی بکنیم، درنگ بکنیم، راه پیدا بکنیم. اونم اینه که به زبان اینجوری من طرح بکنم، زهرا را چگونه باید ترجمه کرد؟ یعنی امروز از زهرا چه انتظار دارن؟ امروز چه نیازی ما به حضرت زهرا داریم؟ نسل امروز چه چیزی از حضرت زهرا باید بداند؟ دختر ما باید چی بدونه از حضرت زهرا؟ پسر ما چی باید بدونه؟ به این امام زمان نمیگوید فاطمه عصبه خانم هاست، میگه عصبه منه. به اگه میگفت که عصبه آخر از زمان است، ممکن باز این تشکیک رو بکنیم که از زهرا برای خانم هاست. اما اتفاقا یه مرد عالم که نبض آخر از زمان دستشه، میگه عصبه من فاطمه است. فی ابنت رسول الله لی یعنی برای من عصبتون حسنه، عصبه حسنه منه. و بخواهم آقای اینجوری از شما سوال کنم، واقعا اگر امام زمان الان بیاد روز جمعه، همه یه روز آمال روز، اما اختصاصا روز جمعه رو روز امام زمان معرفی کردن و خب بر اساس روایات هم روز جمعه ای ظهور خواهد کرد، اگر آن امام زمان خودش بیاد اینجا به ما میگوید از مادرش زهرا چه بگوییم؟ آیا اون چه ما میگوییم همان است که او میخواهد؟ به نظر من با مرکزیت واژه عصبه انتظار چیز دیگری خواهد بود و اون چیز هنوز در قلمرو شعر فاطمی به خصوص در روزگار ما تحقق پیدا نکرده است. سخت این جمله به عنوان پایان بخش صحبت من باشه، ولی پیشنهاد دارم برای دوستان که تأملی بفرمایند روی این صحبت‌هایی که بنده داشتم. امیدواریم که انشاءالله سالهای آینده شاهد به قلمروهای ناکاویده وجود حضرت زهرا باشیم و چهره عصبهی زهرا، زهرای مرضی سلام الله علیها را بهتر و بیشتر بشناسیم و بشناسانیم. تشکر میکنم، انشاءالله موفق باشید. از همه دوستان عزیزی که تلاش کردن، زحمت کشیدن، خدا میدونه که ما یه صورتی میبینیم، همین صورتهایی که میبینیم چقدر پشتش زحمت بوده، چطوری واقعا شکل گرفته، گفتنی نیست. انشاءالله اجر همه دوستان عزیز با حضرت زهرا باشه. اجازه بدید نمیتونم این حرف رو نزنم پایان رو. خیلی ما دوست داشتیم صله بدیم به همه دوستان شاعر. بنده دیروز با آقای مهندس فاضلی صحبت میکردم، صحبت همین بود، گفتم خدا روحمون نیست، از من کسی نیستم، من هم مثل خود شما هستم اینجا، اما واقعا وقتی فکر میکنم که مثلا امام رضا چی داد مثلا به دهبل، میتونم یه دو سه دقیقه بیشتر صحبت کنم؟ طوری نیست؟ آقای مهندس مشکلی نیست یه چند دقیقه بیشتر صحبت کنم؟ ابتدا یه چیزی یه خاطره‌ای را برای شما بیان بکنم با تغییر مسئله، عذرخواهی می‌کنم دو سه دقیقه وقتتون رو بیشتر می‌گیرم. سرمون رو بعد از یه جایی دیگه بگیریم. بر منم ببخشن که اینو دارم طرحش می‌کنم. ما 28 سال شب شعر عاشورای شیراز داریم. ما خدمت بسیاری از دوستان بودیم. بکنم آقای مهندس شما حضور داشتید بعد در شب شعر عاشورای شیراز. جناب آقای آلی کثیر رو که توفیق ما داشتیم چند بار خدمتشون بودیم. شب شعر عاشورای شیراز 28 سال برگزار میشه. هر سال یه موضوع مطرح میکنن و اون موضوع را یکی از کسانی که مینویسه بنده هستم. یه کتابی مینویسیم، این کتاب رو در اختیار شاعران قرار میدیم که شاعران با مطالعه این کتاب ابعاد موضوع رو بهتر بدونن و بشناسن و اگه میخوان شعر بسراین یه دستمایه اولیه براشون وجود داشته باشه. مثلا یک سال پر بود، یک سال حبیب بود، یک سال علی اصغر بود، ابوالفضل بوده، حضرت زینب بوده. مثلا چند سال شباهت های دو تا چهره مطرح میشوند، مثلا فرض کن امیر المؤمنین و امام حسین، پیغمبر و امام حسین، حضرت فاطمه و امام حسین. که این چند سال بنده کتابشو می نویسم. برای همین سال، سال محرمی که پیش رو خواهد بود، موضوع رابطه بین حضرت رضا علیه السلام و حضرت ابا عبدالله است. من این ایام نوروز شروع کرده بودم بنوشتم. فقط میگم سله چطوریه، اینو بگم توجیه هم کرده باشم این نداشتن رو. اشارت دوستان عزیز ما مسئولین بزرگواری کمیشه لطف دارم هستن و کمک میکنن، اگه میتونن الان هم سله بدن حرفم به یه شکلی انشاءالله ترمیم خواهم کرد. آقا اینو بگم، من ایام نوروز عمده وقتم رو گذاشته بودم که این کتاب رو بنویسم، شباهت‌های بین حضرت رضا و حضرت ابوالعبدالله. الان تقریبا دیگه داره آماده میشه که انشاءالله بره برای چاپ. اسمش هم گذاشتم راوی هشتم عاشورا. پارسال امام محمد باقر بود، اسمش رو گذاشته بودم خطبه خوان پنجم عاشورا. امسال راوی هشتم عاشورا که امام رضا درباره کربلا چی داره. فکر کنم روز یا دوم یا سوم نوروز بود، من از صبح زود بلند می شدم شروع می کردم به نوشتن. دیدم چطور شد صبح بلند شدم و تصمیم گرفتم اون روز از دهبل بنویسم. خب دهبل شاعر حضرت رضا علیه السلام بود، الان در شوش دیگه، درست دستم رو این طرف می کشم و در شوش، حالا برید زیارتش این شخصیت بزرگ رو. دهبل میرسه خدمت حضرت رضا علیه السلام و یا آقا من یه شعری گفتم برای شما که تا حالا برای هیچ کس نخوندم، شعری معروف به مدارس آیات، مدارس آیات بسیار مشهوره، آقا من یه شعری برای شما گفتم و میخوام برای شما بخونم. شروع کرد بخوندن شعر. این شعر وصف رنجهای اهل بیته، میگه دیگه صدای وقت خاموش شده، نگذاشتن صدای شما به جایی برسه، اموال شما را فیل شما، فیل یعنی همین اموال به واژه قرآنیه، بین خودشون تقسیم کردن، دستهای شما را خالی گذاشتن، فدکتون نگرفتن، مزارهای شما پراکنده شد. یک مزار در بغداد است که منظور پدر حضرت رضا علیه السلام، امام موسی بن جعفر، یکی در کربلا، یکی در نجف. ای گفت و گفت و گفت و گفت، وقتی به انتهاش رسید حضرت رضا فرمود دبل من میخوام چند بیت شعر به شعر تو اضافه کنم. بعد شعری رو که شروع کرد بران بیفزاید، فرمود که یه قبری هم هست در توس. تا اینو گفت دهبل برگشت گفت این قبر کیه؟ من در توس قبری نمیشناسم. فرمود اون منم که روزی در همین جا من رو به شهادت خواهم رسون و من رو در اینجا دفن خواهم کرد. شعرشو گفت دهبل و بعد از خدمت حضرت رضا رفت. چند روز بعد حضرت رضا این شعر سریع مشهور شد، همه دیگه زمزمش میکردن، خیلی شعر قشنگی وقت کلی داره بلا بخونیدش. شعر در زبان همه افتاد. حدود یک هفته بعد، دو هفته بعد، دهبل قصد داشت برگرده خوزستان، بیاد دیار خودش. حضرت رضا علیه السلام یک کیسه پول فرستاد براش، به خدمتکاری سپرد 100 دینار، گفت این 100 دینار رو ببر بده به دهبل. وقتی این خدمتکار پول آورد، دهبل گفت من پول رو نمیپذیرم، این پول رو برگردونید خدمت خود آقا و خدمت ایشون عرضه بدارید که من این شعر رو برای صله نگفتم، من دوستتون دارم این شعر رو گفتم، این ارادت منه، این شعر من چیزی از شما نمیخوام، اما اگه میخواین لطف کنید یه پیراهن به من بدید، یه پیراهن از پیراهن‌های خودتون رو لطف کنید به من بدید. حضرت رضا علیه السلام خدمتکار برگشت گفت که برو به دهبل بگو این پولا رو بگیر، خیلی مورد نیازت خواهد بود. اینم یه پیرهن روش، یه پیرهن هم گذاشت روی 500 دینار فرستاد برای دهبل. دهبل روز بعدش حرکت کرد بیاد به سمت خوزستان. رسیدم نزدیک کاشان، دزدار ریستم قافله رو غارت کردن، هم چه داشتن بردن، بعدم دست و پای همه رو بستن، از جمله دست و پای دهبل رو. وقتی دست و پای همه اینا بسته بود، دزدا همه اموال غارت کرده رو ریختن وسط که آره بین خودشون تقسیم کنن، این برای تو، این برای تو، این برای تو. همینطور که اینا رو گذاشته بودن تقسیم میکردن، یکی از این دزدا با خوشحالی شروع کرد به خوندن یک بیچه. الا فیعهم فی ایدیهم متقسما، من میبینم که ثروت آنها بین دستهای دیگران تقسیم میشود، اما دستهای خودشان تهی مانده است. داشت شعر دهبل رو میخوند. دهبل برگشت که این دزده گفت تو میدونی این شعر که میکنی مالکیه؟ گفت بله، مردی از خزاعه به اسم دهبل ابن علی. گفت من دهبلم. تا گفت من دهبلم، حالا اون موقع دزده هم یه انصاف اینطوری مثلا داشتن، تا رئیس دوست ها فهمید این دهبله، گفت واقعا تو دهبلی؟ کل قصیده رو بخون. شروع کرد بخوندن قصیده. وقتی قصیده رو خون، گفت دست و پاشو باز کنید، دست و پاشون رو باز کنید، تمام اموالشو بهشون برگردونید، با احترام و تجلیل اینا رو تا قم ببرید، چون یه دست دوست بعدی هم که زیر فرمان منه ممکنه بعدها اونا هم مزاحمشون بشن، اونا رو از اون دزدا هم عبور بدید برسونید اینا. اینا تا قم قافله دهبل ابن علی خزاعی رو بدرقه کردن. قم که رسید، مردم قم فهمیدن دهبل اومده، قصیده رو هم همه مردم شنیده بودن، دورش جمع شدن، با احترام و تکریم عبوردنش توی مسجد جامع قم، گفتن بعد قصیده رو بخونید. وقتی قصیده رو خونم اینجور که داشت میخونه، ای سله میدادند. این داشت قصیده میخوند، مردم پول میدادن، 1000 دینار جمع شد. حالا چقدر الان پول داره دبل؟ 1100 دینار. 1000 دینار هم مردم به او دادن. بعد گفتم حالا یه خواهشی ازت داریم، این پیرهن رو به ما بده. با این 1000 دینار لااقل میتونست حدود 2000 تا پیرهن تهیه بکنه حداقل. گفت نه، من اصلا این همه مسئله من همین پیراهنه، این جان من، اینو به کسی نمیدم. گفتم بابا لااقل یه قسمت شو جدا کن به ما بده، میشه از این قسمت پایینی شو پس کن. اگر ببخشی رو خواهی میکنم تعبیر رو خود نه نگم اون رو و از این تعبیر صرف نظر کنم، خب یه تیکش رو ببر به ما بده. گفت نه این کار رو نمی کنم. گفتم خیلی خوب، دست شما در نکنه بفرمایید. اینقدر که اومد بیرون شهر قم، جوانهای قم ریختن رو سرش پیرهن رو بردن. پیرهن رفت، هی التماس میکرد بابا لااقل یه تیکش رو به هم بدید. گفتم اون 1000 دینار رو بده، حالا یه تیکش رو به هم میدید. 1000 دینار رو از دبل گرفتن، از چه داده بودن پس گرفتن، یه تیکه از این رو بریدن دادن به دبل. دبل اومد شوش، وقتی رسید به شوش دید اصلا در شوش هرچه انبالش بوده غارتشون کردن، هیچی براش نمانده. تازه متوجه شد اون 100 دیناری که امام فرمود به کارت میاد مورد نیازته کجاست. اون 100 دینار رو اومد مصرف کرد، خونه بسیار خوبی ساخت و امکانات زندگی تهیه کرد در شوش. کنیزکی داشت، خیلی دوستش داشت. این از چشم به شدت ناراحت شده بود، هر چقدر با کار کردن این چشم بر نمیگشت، ولی تقریبا بینایی از دست رفت. که دفعه یادش اومد که من یه تیکه از پیراهن حضرت رضا را دارم، شب این رو روی چشمهای کنیزک بست و صبح وقتی کنیزک بلند شد گفت خیلی خوبتر از گذشته میبینم، دردی حس نمی کنم، لباس رضا شفا بخش است. من اینو گره زدم به پیراهن حضرت ابا عبدالله. دارم چی پیدا میکنم؟ من قراره چی بنویسم؟ وجوه مشترک حضرت رضا علیه السلام و ابا عبدالله رو. خب صبح من اصلا دیگه تو ذهنم این مسئله نبود که دیدم ای من شوشم و کنار دلبلم، تصورم نمیشد که من همون روز این اتفاق برام بیفته. برگشتم تهران، روز شاید ششم هفتم بود، من رسیدم تهران، به ذهنم رسید که خب الان من میخوام برای حضرت رضا بنویسم، اینجا هم منبع کمتر است. اصلا من نفهمیدم چطور شد رفتم خدمت حضرت رضا و چند روز اصلا من در کتابخونه بودم و اونجا راحت نشستم نوشتم و این کتاب به فرجام رسید. اینا سل است. اصلا همین که ما میتونیم شعر بگوییم این سل است، هر کی میتونیم بریم تا بقیه این سل است، اینا خودشون سر میدن. البته اینا را نمیگم که توجیه بکنیم، اما میخوام بگم ارج شما، اجر شما و منزلت شما بسیار بالاتر از ایناست. امیدوارم که خود حضرت زهرا به شما اجر بده، پاداشتون از دست او بگیرید، اون دستی که در اون روز همه دست ها نیازمند روز. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.